برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. من متاسفانه جلد دو شبه خاطرات رو هرچی گشتم پیدا نکردم، احتمالاً یکی از دوستان امانت گرفته بخونه، حالا شایدم دیگه اونم کامل خونده باشیم. در هر صورت فعلا نیست. اجازه بدید من امروز یک نوشته طنزآمیزی رو شروع کنم از شاعر بزرگ خوبمون مهدی اخوان ثالث.
خواهش میکنم.
یکی از مجموعه شعرهای خوب مهدی اخوان ثالث از این اوستا هست که سال 1144 منتشر شد و تعدادی از شعرهای خیلی خوب و معروفش در این مجموعه هست، مثلا کتیبه، آنگاه پس از تندر، بعد و شعرهای خوب، آواز چگور دیگه، 26 شعر در این مجموعه است و بعد یک مؤخره داره. مؤخره مثل چند مؤخره یا مقدمه‌ای که اخوان معمولاً می‌نوشت و مفصل هم بود، مثلا این مؤخره یه چیزی بود در حدود 120 صفحه است، یعنی بیشتر از متن کتاب. من یه تکه‌ای از این مؤخره رو انتخاب کردم بخونم که فکر میکنم جالب باشه، تا بعد فرصت‌های بعدی میشه قسمت‌های دیگرش رو خوند. خیلی هم جذاب هم جالب و پرمحتوا. با اجازتون
خواهش می‌کنم.
مؤخره کتاب از این اوستا مهدی اخوان ثالث، بحث شعر هست. با اجازتون
خواهش می‌کنم.
گاهی اندیشیدم و اینجا میگویم، ببین عزیزم، من در واقع درست نمیدانم چرا اهل مصاحبه و این حرف ها نیستم. از آن کج و کوج نشستن ها، عکس گرفتن ها و حرف و سخن ها و چه ها انگار اصلا خوشم نمی آید. به خواهندگان و سائلان در این خصوص چه بسیار بدقولی ها کردم. واقعا خندم می گیرد از آن حرکات ناگزیر و متداول. یعنی چه؟ رها کن عزیزم، به من چه مربوط است آن سوال‌های عجیب و غریب و غالباً مضحک و از اینجا و آنجا، از ری و روم و بغداد؟ و به دیگران چه مربوط است که این بنده خدا راجع به فلان بنده خدا چگونه می‌اندیشد و داوری می‌کند؟ اما چه توان کرد؟ یک بار از بارها نتوانستم بیش از چند بار بدقولی کنم. یعنی کتابخانه‌ای بود که نمی‌شد ترک رفتن به آنجا گویم و دختر خانومی در آن کتابخانه کار می‌کرد که برای مجله‌ای یک طغرا مصاحبه می‌خواست. پس از چندین و چند کرت امروز و فردا کردن، چون دیدم آن خواهنده خوب و مهربان سخت به جد ایستاده است و بعد دیدم سؤال‌ها نیز حتی المقدور از آن قبیل نیست، ناچار تن به قضا در دادیم و نشستیم و غزل امر. وقتی در آن مجله علی‌الرسم با بعضی غلط‌های اصولی مطبعی آن مصاحبه چاپ شد، دیدم گوشه‌هایی از آن گفتگو شاید عمومی‌تر شده باشد از پرسش‌های آن دختر خانم برای خوانندگان آن مجله، و دیدم برای کسان دیگری هم که احیانا خواننده آن مجله نبودند یا نیستند و احتمالاً نظائر چنین سوالات را از نظائر چنین جوابگویان دارند، میتوان قسمت‌هایی را با بعضی تصرفات نقل کرد. گیرم تعمیمی باشد یا تخصیصی یا غلطگیری و تصحیح آن مصاحبه با غلطگیری و تصحیح آن مصاحبه، و البته گاه خیلی خیلی مفصل‌تر، چون ممکن است برای این قبیل کارها و حرفها دیگر بعد از این حوصله نداشته باشم. و نیز چون اگر قرار است حرفهایی زده شود که زده شده است برای چنین جایی که مؤخره و دنباله دفتر دیوان این بنده خداست مناسبتر و واجبتر است. مسلکی داریم در این خصوص شمع و مسجد و خانه. از این رو گفتگوهای آن مجلس را با تفصیل و شاخ و برگ بیشتر به اینجا نقل می کنم. بگذار یک بار هم ما از این ناپرهیزی ها و ادابازی ها کرده باشیم، همان کج و کوج نشستن، سینه صاف کردن، باد به گلو انداختن و حرف های مکش مرگ مای قلم به سلم بزدن. مثل می گوید آدم از یک بار خواب دیدن پیغمبر نمی شود. باری خانم پوران صارمی سلم الله سوالات خود را یکی یکی می نوشت، می گذاشت پیشم و من در آن سکوت ساکت کتابخانه برای هر سوالی جوابی که در آن لحظه به نظرم می رسید می نوشتم. ایشان می رفتند، احیانا کتابی می گرفتند یا می دادند و گاه باز می گشتند، مثل ممتحنها در سر جلسه امتحان ورقه نوشته ای از من می ستاندند و باز سوال دیگری، همینطور تا آخر امتحان. البته با آن فراست و کیاست کامله که شما دارید متوجهید، سین یعنی ایشان و جیم یعنی این بنده خدا. خب حالا با اجازه خودمان می رویم سر سطر. سین، در آغاز بگویید به نظر شما شعر چیست؟ جیم، گاهی اندیشیدم که من این رأی و نظر را میپسندم که بگویم شعر محصول بیتابی آدم است در لحظاتی که شعور نبوت بر او پرتو انداخته، حاصل بیتابی در لحظاتی که آدم در حاله ای از شعور نبوت قرار گرفته. بسیاری هستند که در مسیر این تابش بیرون از اختیار قرار می گیرند، حتی گاهی در اغلب نزدیک به تمام لحظات عمر آن پرتو بر تمام پیکره وجود ایشان می تابد، مثل نور صحنه که همراه بازیگر یا رقاص روی صحنه با او و بر حرکات او حرکت می کند. اما ایشان آن بیتابی را ندارند، بسا که سکوت و تأمل شعر کاملا خصوصی این قبیل شاعران است، بسا که سکوت و تأمل شعر کاملا خصوصی این قبیل شاعران است. شاید هم نمیخواهند بیتابی خودشان را بروز دهند و ظاهر کنند، یا شاید اصلا دیگران را شایسته دریافت نمیدانند. خاموشی را خوشتر می‌دارند، گرچه خاموشی سرآغاز فراموشی است. و بعضی به عکس ایشان بیتابیشان به صورت شعر بروز می‌کند، نشت می‌کند و ایشان آن بیتابی را با علائم و نشانه‌هایی که معهود و موضوع و قراردادی است و کما بیش دیگران هم با آن نشانه‌ها و علائم آشنایند، یعنی زبان و رمزها و وسائل بیان و دلالت و سرایت دادن تغنی، ثبت می کنند و بروز می دهند و دیگران را هم لااقل در امر دریافت گوشه هایی از آن لحظات زودگذر جادویی و فرار شرکت می دهند. این یک نوع بدبستان و در واقع اعطا و بخشش است، عطایی است با لغاهای خاص. عده‌ای نیز هستند و چه بسیار که فقط و فقط همان بیتابی را دارند، اما در مسیر آن تابش عجیب و افسونی قرار نگرفتند. این است که شعرشان جان و جمال واقعی ندارد، اگرچه ممکن است دارای بسیاری علائم و نشانه های دیگر شعر باشد، نشانه های ظاهری و فنی از قبیل کلمه، وزن، قافیه، حرف‌های به اصطلاح شاعرانه، تعبیرات و تشبیهات، صنایع و آرایش‌ها و امثال اینها. چه بسیار عمر و زندگی‌ها در این راه این اشتباه تلف شده است، چون تقریبا اغلب مردم میخواهند هوس بسیار دارند که از این فضیلت و هنر یعنی شاعری بهره‌مند باشند و میپندارند هستند، چون به خیال خود بعضی نشانه های کاذب و همان بیتابی مذکور را در خود سراغ دارند. از این جهت به عقیده من تلفات شعر و شاعری شاید از تلفات همه حوادث طبیعی و غیر طبیعی در طول تاریخ بشریت بیشتر باشد. از سیل، زلزله، جنگ، بیماری و غیره. این آفت پرتلفات عجیب مثل یک بیماری ظاهر به صلاح مرموز و ظاهراً بی آزار اما در واقع خطرناک و متاسفانه علاج ناپذیر مخصوصاً در کشورهایی نظیر کشور ما بیشتر است. کشورهایی که همیشه خدا گرفتار و بیمار و مبتلا بودند و دوره‌های ستم دیدگی و عقب ماندگی و مغلوبیت، انحطاط و بندگی و اسارت بسیار داشتند. در این چنین کشورها تلفات شعر یعنی اینکه عمرهای اغلب مردم در راه یک پندار و فریب، یک خیال بی اساس تلف شود و کسانی که بیرون از حدود آن تابش و پرتو شعور نبوت هستند و فقط همان بیتابی و وهم را دارند، مثل متنبی و متنبیه های کذاب که وهم برشان داشته، زندگیشان را در راه هیچ و پوچ هدر کنند. تکرار می کنم، در این چنین کشورها تلفات شعر بیشک بیشتر از تلفات همه جنگ ها و حوادث شوم و بیماری های عمومی بوده است و هست و هنوز نیز این ضایعات به قدرت و قوت خود باقی است. و همین وفور و فراوانی تلفات شعر یعنی بسیاری شعرای مادون درجه یا درجه داران از دو و سه پایین تر دلیل روشن و بارز بر انحطاط و عقب ماندگی کشور هاست. هیچ نوع پیشگیری و مداوایی هم متاسفانه سودی ندارد، جز اینکه کشور رو به آبادی و آزادی و رشد برود. آن وقت مردم به دنبال کار و زندگی خود خواهند رفت و از این بیماری و توهم نجات و شفا پیدا خواهند کرد و امر شعر به عهده اهلش خواهد افتاد، یعنی همان تک و توک دیوانگان و شعرای واقعی و حقیقی. چون شاعر بی هیچ شک و شبهه طبعاً و بالفطره باید به نوعی دیوانه باشد و زندگی غیر معمول داشته باشد. این زندگی های احمقانه و عادی که غالباً ماها داریم زندگی شعری نیست. هر آدم معقول سربراهی را که شاعر نمی کنند، اهورامزدا، خدا، بغ یا هرچه و یا هرکه، این جنون زیبا را به هرکس نمی دهد. به قول عماد جان، هر خسی را نرسد زندگی طوفانی. اصلاً اگر بنا باشد همه از این جنون برخوردار باشند، کار دنیا لنگ می شود. به عکس تصور عامه آسانگیران و متوهمان شاعری، مطلقاً و ابداً نمی شود که نمی شود هم زندگی معقول عادی سربراه داشت، وزیر و وکیل و مدیر کل و تاجر و کاسب و فلان و بهمان بود و ضمناً شاعری و زندگی شعری را هم یدک کشید. این اصلا شدنی نیست، چون شاعر نمیتواند و نباید کار دیگری جز شعر و زندگی دیگری جز زندگی شعری داشته باشد. قضیه به این آسانی ها هم که عامه تصور کرده اند، که البته مقصود نه شاعر به معنی عامه آن است، نیست. باید همه عمر، هستی، هوش، همت، همه خانمان و خلاصه تمامیت بود و نبود وجود را داد. باید خود را وقف کرد، فروخت، باید تارک و دنیا و راهب و شمن این سنم شد و عابد این معبد. آن وقت تازه ممکن است نازنین گوشه ابروی نشان دهد و شبانگاه یا هر آنگاه که خلوت را مناسب ببیند آهسته پاورچین پاورچین به بالین دیوانه و بیمار عزیز خود بیاید، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، و بپرسد آیا خوابت هست؟ این چون این کابین سنگین و گرانی دارد این لولی نازنین جادویی، مگر می شود هم زندگی آزاد و آسوده فارغ و بیغم داشت؟ حاج میرزا فلان بود، جناب آقای دختر بهمان بود و هم حافظ یا مولانا؟ نه، نمی شود، چنان که تاریخ گواهی داده است و می دهد. عالم عشق ندانند هوسبازی چند، راز عالم نسپارند به غمازی چند. و اما در خصوص وفور ضایعات و تلفات شعر در کشور ما، از شواهدی که میتوان نقل کرد این است که هم امروز روز تذکره‌های خاص هر شهر و ولایت و همچنین تذکره‌های عمومی را ببینیم که چقدر صفوف شعرا و متوهمان شاعری طویل است. اینجا داستانی یادم آمد که نقلش بی مناسبت نیست. راوی داستان دوست فاضل گرامی حضرت والا عبدالحمید شعاعی خراسانی ملقب به تهرانی است. راوی میگوید وقتی که من یا شاید دیگری، حالا درست یادم نیست که ناظر و شاهد خود حضرت والاست یا دیگری برایش تعریف کرده، به هر حال فرق نمی کند، در اداره دارایی یکی از مراکز استانها کار می کردم و معمولا هر سال به دستور اداره مأموریت سفر داشتم که برای خرید مازاد قله به شهرها و شهرکها و قصبات اطراف بروم. یک سال طبق معمول مأمور شدم که به شهرکی، فلواقع قصبه بزرگی مثلا به اندازه اسفراین خراسان یا نائین اصفهان یا جهرم شیراز و از این قبیل بروم و مازاد قله آن حدود را خریداری کنم. این شهرک در حدود 10-12 هزار جمعیت داشت. من به خانه خانی دوست وارد شدم که در آن شهرک از خوانین معروف و به اصطلاح از معتمدین محل بود. کار من معمولاً هر سال در فصل خرمن 20 روز یک ماهی طول می کشید. این خان و دوست میزبان من هر هفته پنج شنبه ها یک مجلس روزخانی داشت. چند تایی آخوند می آمدند و علر رس کشت و کشتاری می کردند و گریه و شیونی راه می انداختند، پولی می گرفتند و می رفتند. من هم از بیکاری در این مجلس شرکت و تماشا داشت. عصر پنجشنبه ای بود. بر ایوان و قسمتی از حیاط آجر فرش خانه قالی و قالیچه گسترده بودند و من و دوستم صاحب و بانی عزاداری و بعضی دیگر از معتمدان اهالی در صدر مجلس نشسته بودیم و عده‌ای از مردم شهر هم هر یک به فراخور منزلت خیش یا نوبتی که رسیده بودند به جایی نشسته بودند. آخوندها آمدند، کار و شغل شریف و حنیف خود را گذاردند، مزد گرفتند و رفتند. مجلس تقریبا آرام و خلوت شده بود. مستمعان و عزاداران محترم غالبا رفته بودند و چند تایی تک و توک اینجا و آنجا داشتند چایی آخر را دیشلمه می کردند یا چپقی سیگاری دود می کردند که بروند. دوستم برای تفنن و سرگرمی من یکی از بقایای حضار را که داشت چپق می کشید به نام صدا زد. آمیرزا ابوالفضل پاشو بیا جلوتر، اینجا خدمت حضرت والا، از آن اشعار خودت هم بیار. اگر چیزی همراه داری پاشو بیا، مثل اینکه تو همیشه بیازی همراه داری، نیست آمیرزا؟ مردی در کسوت کسبه شهرستان پیش آمد. دوستم گفت آشنا بشوید، آمیرزا ابوالفضل از شعرای خوب شهر ماست. و مرا هم یکی از فضلای شعر دوست مرکز ولایت و اهل جراید و همچنین صاحب یکی از نشریات آبرومند که چندی است تعطیل است اما به قرار اطلاع ان شاء الله به زودی منتشر می شود معرفی کرد. آمیرزا ابوالفضل ندیمی تخلص داشت و می گفت این تخلص را جناب خان کوکلان، یعنی دوست من، مرحمت فرمودند، اگرچه حقیر لیاقت ندیمی خان را ندارد. من خب البته اظهار خوشبختی کردم و درخواستم که آمیرزا لطفاً شعری بخواند. محظوظ شویم چون از هرچه بگذری سخن شعر خوشتر است. قدری تعارفات معمول و مناسب حال رد و بدل شد و میرزا ندیمی داشت بیاض شعرش را از بغل در می آورد که دیدم 3-4 نفر دیگر هم از بقایای مجلس که قضیه را ملتفت شده بودند کم کم پیش خزیدند و با سلام و علیکی به مجمع ادبی کوچک ما پیوستند. دوستم آن 3-4 نفر دیگر را هم معرفی کرد. کربلای عباس هم از شعرای خوب و به نام شهر است. حاجی تخلص دارد، البته هنوز مکه مشرف نشده، اما چون در ظهر روز عید قربان متولد شده به او حاجی میگویند. گفت حاجی شکمی به قول ما. کربلای عباس گفت با تبسم و جلوتر خزید. خندیدیم و من اختیار دارید حاج آقایی گفتم و گفتم سلبی و شکمی ندارد. حالا حتما واجب کرده بروید دور آن سنگ سیاه حلدودی کنید. به هر حال ما سراپا گوشیم حاج آقا، از آن شعرهای نغز و پرمغز شما بشنویم. البته اول نوبت آمیرزا ابوالفضل ندیمی است، مثل اینکه بله؟ کربلای عباس گفت بله بله، البته حق تقدم با میرزای ندیمی است. بقیه هم معرفی شدند، همه یا از شعرای خوب شهر یا به نام یا احیانا هر دو و هر یک متخلص به تخلصی به مناسبتی. دو نفرشان برادر دوقلو بودند با تخلصی ضد و نقیض. یکی شوخی تخلص می کرد، مشهور به میرزا شوخی، که یک چشمش احول کلاج لوچ بود، یعنی چشم راستش چپ بود. بیشتر شعر هزل محلی می گفت و اتفاقا پربدک نبود، اما تعریفی هم البته نداشت. دیگری جدی تخلص می کرد، مشهور به میرزا جدی، که درست به عکس برادر توامان خود چشم چپش راست نبود و بعد که هر دو شعر خواندند فهمیدم جدیات این یک در عالم هزل دست کمی از هزلیات آن دیگری در عالم جد نداشت. به هر حال یکی دو ساعت آن روز که به شب هم پیوند یافت نشستیم و از اشعار محلی و رسمی، خودشان اینطور می گفتند و جدی و هزلی شعرای خوب و به نام شهر، مستفیض و محظوظ شدیم. ای بدک نبود، تنوعی بود در عالم بلا تکلیفی اوقات بیکاری در آن قربت شهرستانی. این گذشت و ما از فردا باز روزها به کارمان می رسیدیم و شبها به بیکاریمان تا پنجشنبه دیگر. من که ساکن آن خانه بودم دیدم امروز جنب و جوش انعقاد و مقدمات مجلس روزخانی مثل اینکه خیلی بیش از هفته پیش است. آب پاشی جاروی مضبوطی شده است و فرش مبسوطی گستردند. برو بیا زیادتر است. عده‌ای 20 نفری دارند خدمت می کنند. هرچه قالی و قالیچه و خرسک و گلیم و جاجیم و پتو و زیلو کناره میانه و حتی گونی و حسیر در خانه بوده، اگر نه از خانه های دیگر آوردند پهن کردند. ایوان وسیع و تمام صحن حیات بزرگ خانه مفروش است. موقعی که مجلس پا گرفت از بالا نگاه کردم، دیدم تمام خانه پر از آدم است. جای سوزن انداز نیست و هنوز هی می آیند. گاهی که می بینند هجوم جمعیت زیاد است و جا کم، صلوات می فرستند. اسم امام قائم می برند، جمعیت بر می خیزد، قیام می کند و بعد تنگتر و جمعتر، به قول خودشان مهربانتر، می نشینند. کم کم دیدم دنباله جمعیت به بیرون خانه تا جایی که چشم می‌بیند کشیده شده. سهل است که روی بام‌های کوتاه و بلند بعضی اتاقک‌ها و دستون‌های گوشه کنار خانه و بام‌های اطراف خانه هم پر از آدم شده. یه اغراق در حدود 2300-400 نفر هستند. آخوندها هم بیشتر شدند. آن هفته 4 آخوند روزه خواندند و از 2-3 ساعت به غروب مانده شروع کردند، اما امروز مجلس 1-2-3 ساعت پیشتر شروع شده و 8-9 سر آخوند آمدند. بیشتر از سر می شد شناخت که آخوندند، چون تیجان العرب بر سر داشتند و عبا تک و توکی و گرم گرم و تندتر از معمول می خواندند و بعد هم به خلاف هفته پیش نشستند. من تقویمم را درآوردم ببینم آیا امروز یک روز مذهبی است که متوجه نیستم یا چه. نخیر، یک روز معمولی مثل بقیه روزهای خدا بود. باری روزخوانی تمام شد، جماعت برخاستند، یا الله گفتند، باز عده‌ای چپیدند تو، تنگتر و مهرمانتر شدند و صفوف فشرده تر شد. ولی من منتظر بودم که دیگر شروع به رفتن کنند، اما نه، مثل اینکه از رفتن و اجر شما با سید و شهدا گفتن خبری نبود. فقط تک و توکی از میان جمعیت انبوه فشرده کفش‌ها را بر سر دست بالا گرفته به زحمت راهی باز کردند و رفتند و بقیه با دشواری و تنگی نشستند. و چگونه نشستنی، راستی که برای هیچ مثلی در عمرم مصداقی کاملتر و تمامتر و حتی چیزی بیشتر از کمال و تمام از آن روز و آن جمعیت برای این مثل که میگوید جای سوزن انداختن نبود، ندیدم و نشنیدم. دوستم که دلیل این ازدحام عجیب و بی سابقه را میدانست و به روی خود نمی آورد، متبسم و منتظر بود که من چیزی بگویم. داشتم خسته و کلافه می شدم. خیال می کردم که منتظر آخوند یا آدمی هستند یا باید مراسمی برگزار شود، اما یا الله و سلام هم طی و تمام شده بود. داشت شب می شد. 20 چراغ‌توری و زنبوری روشن شد و جا به جا نصب کردند. من به دوستم گفتم جمعیت این هفته ماشاءالله مثل اینکه خیلی بیشتر از هفته پیش است. بله؟ گفت ماشاءالله خیلی خیلی بیشتر. اتفاقا شب جمعه وقت کسب و کار و رسیدگی به دفتر دستک این مردم فقیر دیناری هم هست، ولی میبینی که از بعد از ظهر کار و زندگیشان را ول کردند و ماشاءالله. خنده هم از لبش دور نمی شد. انگار از چیزی خبر داشت که من نداشتم. همان باعث خنده بود. مثل اینکه پری به کلاهم یا تکه پنبهی به بینیم چسبیده باشد اسباب خنده و من ملتفت نباشم. گفتم مجلس هنوز ادامه دارد؟ یعنی میخواهم بپرسم هنوز کسی باید بخواند؟ روی بخواند تکیه کردم. دوستم خنده کنان با همان تکیه گفت: بسته به میل مبارک است. قربان، اگر حضرت والا اجازه بدهند همه میخواهند بخوانند. گفتم: چی؟ چطور؟ نمیفهمم خان. گفت: آخر اینها که میبینیشان همه به یمن قدوم و تشریف فرمایی شما به این شهر و مخصوصا برای زیارت حضرت والا آمدند. اگر نه مجلس روزه ما به برکت امام حسین هیچ وقت این همه برکت نمی کرد. اینقدر مستمع نداشت و معمولا بعد از سلام و یا الله دیگر کسی نمی نشیند مگر کاری داشته باشد. پرسیدم: حالا اینها چه کار دارند؟ با کی؟ گفت: با شما، با گوشهای شما قربان، با دل و حوصله شما. گفتم: یعنی چه خان؟ واضح‌تر بگو. گفت: آخر این جمعیت انبوه که میبینی شازده جان، همه و همه از شعرای خوب و به نام شهر ما هستند. معمولا کسی گوش به حرفشان نمیدهد، دل نمیدهد، یعنی وقتش را ندارند و همه هم برای هم و هم دیگر کهنه شدند. اما حالا یک گوشت تازه، یک گوش و حوصله تازه پیدا کردند، یعنی شما حضرت والا، مخصوصا که فهمیدند شما. با تکیه تمسخرآمیز می گفت: شما اهل جراید و صاحب یکی از نشریات آبرومند مرکز ولایت هم هستید. خب وقتی اون مثل این تموم شد آقای رحیمی.
بله، این تو درکم گذشت.
بله ببخشید.
خب
بقیه این مطلب جالب رو بذاریم برای دوشنبه دیگه.
بله 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 بله.
آخر هفته خوبی داشته باشید شما و شنوندگان عزیز و روزتون خوش.
همچنین لطف فرمودید. قربانتون.